آمی آیا دیگه زرد میشه یه پرواز کنیم خب یه صلوات بفرستی بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته رو اول تذکر بدم. خب ما تا سال گذشته تمهیدی میگفتیم. تمهیدی در حقیقت نسبتش با درس اصلی میشه عموم خصوص مطلق. یعنی نگاه میکردیم تو اون درس اصلی چه چیزایی رو، البته دور قبل رو میدیم چون حالا دور جدید که علم غیب نداشتیم، دور قبل آیه قائنی چه چیزایی رو گفته، بعد یه بخشی از اونها رو انتخاب میکردیم میگفتیم. مثلا میدیدیم آیه قائنی اینجا آیه آخوند رو گفته، آیه مثلا آغازی ها رو گفته، شهید صدر رو گفته، سه تا گفته، آشمان مثلا چهار تا گفته، دو تا سه تاش رو انتخاب میکردیم توضیح میدادیم که یه مقدمه بشه برای خارج آیه قائنی که وقتی اونجا میدید مثلا 60-70% رو بلد باشه. حالا ممکن بود مثلا ما یه قولی رو قبول داشتیم آیه قائنی یه قول دیگر رو، ولی برای درس ناظر به او. امسال بر اساس حرفایی که دوستان زن و با چند نفر مشورت کردیم، در این حال که به لحاظ موضوعات بحث دقیقا ناظر به همون درس های قائنی هستیم، یعنی همون موضوعی رو که آیه قائنی میگه ما هم همون رو میگیم، سعی میکنیم فاصله زیاد نشه، ولی دیگه اون تقیدی که در تمهیدی هست رو نداریم. یعنی اون مباحثی رو که فکر میکنیم تو این بحث لازمه اینها رو میگیم دیگه، با صرف از این که آیه قائنی مطرح بکنه یا یعنی مطرح کرده باشه نکرده. مثلا نسبت درس امسال با درس های قائنی عموم خصوص منوج خواهد شد و دیگه حالا امسال اینجوری میخوایم بگیم ببینیم چی میشه و یه مقدار درس مستقل تر میشه نسبت به گذشته. ولی بازم گوش دادن صوت ایشون حرفای ایشون مفیده، طبیعتا اون جایی که یه حرفه که هم دیگر رو تقویت میکنن، اون جایی هم که فرق میکرد مفید خواهد بود. به هر حال حرف اونورم میدونه روش فکر میکنه. اما بحث ما به اینجا رسید. بله بیان تا بعد یه رأی‌گیری کنیم، چون یه سری ها قبلا بودن پیشنهاد بودن امام کاظم، مرکز فقهی هم که اضافه شد ساختمون خودشون قرار بود باشه، یه خیابون فاصله است، یه رأی‌گیری میکنیم دیگه، یا همه برن اون ور یا همه بیانیم، این چیزی نیست. اما بحثمون اینجا رسید، اجزاء امر ظاهری به جای امر واقعی. خب طبیعتا روال بحث به این صورته که اول باید کفایه رو مطرح کنیم، اول باید کفایه مطرح بشه. در کفایه یه طرح بحث داره، خوب دقت کنید که یه نوع طرح بحثی در کفایه هست به این شکل که شما میایید فرض میکنید یک حواسه خوبی یه صلوات بفرستید حواستون جمع باشه. طرح بحث در کفایه اینه که شما پیش فرض میگیرید که مولا یه امری کرده، یه امر واقعی داره به یه مأمورون به تام الاجزاء و بگید شرایط، یعنی نماز کامل همه چی تمام، درسته؟ بعد کسی مضطر می شود یا اون واقع را نمی داند، در طول آن امر می شود به یه مأمورون به اضطراری در ظرف اضطرار، یا واقع را نمی داند امر می شود به مأمورون به بگید ظاهری، بعد این سوال مطرح می شه که حالا اگر اضطرار برطرف شد و دیگه الان میتونه اون مأمورون به اولیه را انجام بدهد، این مجزیست، قبلی مجزیست و نیاز نداره دوباره انجام بده، یا مجزی نیست. تو ظاهری و واقعی هم همین طرح بحثه، یعنی یه امر شده به عمل تام الاجزاء و شرایط، بعد کسی اون جز را یا شرط را نمی شناسد، نمی داند اون جزء یا شرط براش مجهول است. خب بعد حالا که مجهول است میره سراغ امارات یا اصول عملیه، بر اساس او عمل میکنه. بعدن کشف خلاف میشه، میفهمه مأمورم به واقعی اولی چیز دیگری بود. حالا این عملی که انجام داده مجزیست یا باید بره مأمورم به واقعی اولی را انجام دهد؟ اینطور از تره بحث کفایی یا نه؟ یادتون هم باشه تعبد به فهم ما نداشته باشید، حتما به متن بگید مراجعه کنید. یعنی من کفایه رو میگم، امروز شما برید کفایه رو ببینید، بعد فهمتون اگه با فهم من یکی بود که هیچی، اگه فرق میکرد بپرسید که چرا فرق میکنه. چون شما اولین مهارتی که باید تو درس خارج به دست بیارید توانایی فهم منابع دست اوله. البته بعضی از شماها تقریبا ما پارسال به نجلسیدیم که به فهم متون مدرسه ناینی رسیدید، بعد یواش یواش یه پله میاد بالاتر، فهم مدرسه های بروجردی، بعد میاد بالاتر فهم مدرسه حالا آغازی ها و عاشق عبدالکریم، و از همه بعد از همه اینا مدرسه اصفهانی میشه. بنابراین و این حاصل نمیشه مگه مراجعه کنید. فهم کفایه هم اصلش اینه که شما قبلا کفایه خودت یاد گرفتید، ولی خب عملا خیلی هاش یاد نگرفتید. روی حساب حتما مراجعه کنید تا اون توانایی فهم متنتون بگید رشد کنه. این یه مهارت. بعد مهارت دوم مال نقادیه، مهارت سوم مال اتخاذ مبناست که اینا رو کم 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 رشد کار خواهیم کرد. خب طرح بحث در کفایه اینه، درسته؟ حالا وقتی که میریم کتابهای اصولی قدیم رو میبینیم مثل ذریعه سید مرتضی، چون اجزا رو اونا هم دارن، عده شیخ طوسی، نهایه علامه، میبینیم اونها طرح بحث دیگری دارند. اصلا طرح مسئله شون اینجوری نیست. اونها اینطوری طرح نمی کنند که یه امری شده مولوی به مأمورم به اختیاری تام الاجزاء و شرایط، بعد در طول او یه امر مولوی می شود برای مضطر یا برای جاهل، بعد اینو انجام میده، بعد کشف خلاف. اصلا طرح مسئله این نیست. اونا میگن یه امر مولوی داریم به طبیعت که اون امر مولوی نسبت به اضطرار و اختیار، مسافر و حاضر، عالم و بگید جاهل ساکت است. یعنی راجع به اینا هیچی نمیگه. میگه اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل. طبیعی صلات رو بین دلوک شمس تا غسق اللیل بر ما واجب میکنه، اما این طبیعی صلات دو رکعته یا چهار رکعته؟ این طبیعی صلات با وضو باید انجام بشه یا با تیمم؟ این طبیعی صلات تو سوره جزء اجزایش هست یا نیست؟ جلسه استراحت تو اجزایش هست یا نیست؟ از این اصلا ساکته، چون در مقام بیان این خصوصیات نیست، فقط یه طبیعت رو بر ما ملزم میکنه. خوب دقت کنید. بعد خطابهای دیگری میان، این خطابهای دیگر ارشاد میکنند به اون کیفیت طبیعت مأموران به. کیفیت طبیعت مأمورم به رو برای ما توضیح میدن که مثلا اگر مسافر بودی دو رکعت بخوان، اگر حاضر بودی چهار رکعت بخوان، اگر آب داشتی وضو بگیر، اگر آب نداشتی تیمم بکن، اگر جز یا شرط را میدانستی مراعات بکن، اگر نمیدانستی مثلا براءت جاری بکن، یا خبر ثقه میاد مثلا میگه این اجزا رو باید بیاری. مثلا اینا میان کیفیت اون رو توضیح میدن. طرح مسئله در کتب قدما اینطوره، روشنه؟ حالا تا آقای بروجه صبر کن، یواش باش آقا جان، صبر کن شیخونا، شیش ماهی که نمیدی بزن من بگم. طرح بحث در کتب قدما اینجوره، ممکنه شما بگید چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه تو این مدل طرح بحثی که در کفایه آمده، شما دو تا امر مولوی در نظر میگیری که امر مولوی اولت به اون مأمورم به تام الاجزاء و شرائطه، بعد امر مولوی دوم در طول امر مولوی اول انجام میشه و برای کسی است که از اون مأمورم به اصل نمیتونه انجام بده یا جاهله. با این تحلیل شما دو تا امر مولوی میگیرید، ظهور و اصل اولیه میشه عدم الاجزا. چرا؟ چون مولا از شما اون مأمورم به واقعی رو میخواسته و شما به خاطر اضطرار یا جهل اون مأمورم به واقعی را بگید نیاورده اید و یه چیز دیگه آورده اید، درسته؟ خب عقل سلیم حکم میکنه که وقتی شما اون مأمورم به واقعی را نیاوردید، اون خب هوایی نبوده، گتره‌ای نبوده، بر اساس یه مصالحی بوده، پس شما اون مصلحت رو تحصیل نکرده اید، فوقش نمیدانستید، معذور بودید. حالا که دانستید خب باید برید بیاریدش. نمیتونستید، معذور بودید. حالا که میتونید باید برید بیاریدش. مگر اینکه دلیلی بیاد که نشان بدهد که اونی که شما آوردید تسویه در ملاک داشته یا تسویه در بگید فراغ داشته، یا این که دیگه اون مأمورم به اصلی قابل تحصیل نیست تا بشه اجزا و الا میشه عدم الاجزا. لذا شما میبینید بعد آخوند اینایی که با همین دست فرمون آخوند اومدن جلو، مثل خدمت شما عرض شود نائینی، میرزای نائینی، آیه خویی، شهید صد، آغازی ها، اینا همه گرایشون به سمت عدم الاجزاه. حالا آخوندم که میخواد اجزا درست کنه، یه حکومتی میاد توی اصول در موضوعات درست میکنه، با این حکومت از اون ظهور اولیه خودش رو بگید خارج میکنه که تفصیل میده. اما اگه با دست فرمون قدما وارد بحث بشید قضیه برعکس میشه، یعنی مولا شما را موظف کرده بوده به یه طبیعتی اما کیفیت این وظیفه را نگفته بوده. در ظرف اضطرار اون دلیل نشون داد وظیفه شما این است، در ظرف جهل وظیفه شما این است، در ظرف سفر وظیفه شما این است. بعد که ظرف عوض میشه به این معنا نیست که شما وظیفتو انجام ندادی، شما وظیفتو انجام دادی، منتها ظرف عوض شد. اگر انجام نمیدادی الان باید یه جور دیگه انجام بدی. مثال بزنم، مولا امر کرد به طبیعت صلات، شما مسافر بودی وظیفت دو رکعتی بود، الان که اومدی حاضر شدی نمیگیم وظیفتو انجام ندادی، ده همین الان هم میگیم در اون ظرف وظیفه شما نماز دو رکعتی بود، اگر اون موقع نخونده بودی الان موضوع عوض شده چهار رکعتی بخون، اگر هم خونده بودی وظیفتو درست انجام دادی. این دست فرمون ظهورت تموم نمیشه، ولی ظهور اولیه میره به سمت اجزا، نه به سمت بگید عدم، ظهور اولیه رو میگم، نه به سمت عدم الاجزا. چرا؟ به خاطر اینکه یه طبیعتی بوده، یه تکلیفی داشتی، شما هم تکلیفتو انجام دادی، اگه انجام دادی اصل اولیه که خب تکلیفو انجام دادی، امرم ساقط شده رفته. مثل اینکه شما وقتی که مسافر بودی اگه نماز دو رکعتی میخوندی بعد میومدی تو شهرت، آیا موظف بودی چهار رکعتی بخونی؟ نه، چون وظیفت انجام دادی. اما این نخونده بودی الان باید چهار رکعتی رو بخونی. دیگه کشف خلاف نیست، ارتفاع موضوعه. توی طرحی که آخوندینا میرفتن که آخوند در کفایه داره، قبل شیخ هم در مطار الانظار داره، بحث انکشاف خلافه. یعنی شما فهمید اونی که انجام دادید مأمورم به واقعی نبوده، اما تو طرح بحثی که قدما داشتن انکشاف خلاف نیست، بحث تغییر موضوعه. یا یعنی موضوع عوض شده، مثل مسافر حاضر. آن دیگه نیست، یه امر به طبیعته. این طرح هست. ممکنه شما بگید چی میگه این سید از آخوند تا حالا 145 سال بزرگان همه همینطوری بحث کردن، این داره خلاصه متحجر شده برگشت به عقب میزنی. ولی فقط من نمیگم اینو، از نفرات بعد از آخوند آقای بروجردی هم به این نکته توجه کرده که طرح مسئله عوض شده توی کفایه، و کفایه هم اولین جایی نیست که طرح مسئله عوض شده. شیخ انصاری هم در متاره این طرح مسئله جدیدو داره، بعد میرزا شیرازی هم همینو داره. ولی قبل از شیخ که میریم، حتی من همه کتب رو نگشتم، ولی اونایی رو که دیدم همون طرح مسئله قدما بود. آیه بروجردی خب اهل آدم متتبعی است، ایشون میگه ما گشتیم این تغییر از شیخه، و بعد آخوند و اینا دیگه با همون دست فرمون شیخ ادامه دادن. پس تا اینجا اول از کفایه نحوه طرح مسئله رو گفتیم، بعد توضیح دادیم که طرح مسئله در کتب قدما چیزه بگید دیگری بوده. حالا کدوم یکی از این دوتا طرح بهتره، با چه دست فرمون؟ چون خیلی مهمه، ببینید طرح مسئله خیلی مهمه. این بزرگان آدمایی نیستن که تا هوای حرف بزنن، وقتی یه مسئله رو شروع بکنن منطقی میرن. اما اینکه شما از چه زاویه‌ای ورود در بحث بکنی مخصوصا اینجا خیلی اثر داره. خب کدوم طرح بهتره؟ معتقدیم طرح قدما بهتره، به دو دلیل، که یکیش در متن عزای بروجردیه، یکی دیگه به نظرم هست، حالا نمیدونم توی اینجا تو نهایی نیومده، ولی من تو کتابای بروجردی رو دیدم. یه دلیل اینه، تو طرحی که کفایه داره و آخوند در کفایه داره، دو تا امر مولوی فرض میشه غیر از اینه. یه امر مولوی به اون مأمورون به کامل، یه امر مولوی دیگه برای مزتر یا برای جاهل. اینطوری هست یا نه؟ دو تا امر مولوی در طرح بحث قدما، یه امر مولویه به اون طبیعت که چون در مقام بیان اجزا و شرایط و اضطرار و اینها نیست، نسبت به اینها ساکته، خطاب مجمله یا مهمله. خب حالا شما میدونید مخالفت با امر مولوی استحقاق عقاب میاره، اصلا یکی از فرقای امر مولوی و ارشادی همینه. خب فرض کنیم کسی تیمم نکرد که با تیمم نماز بخواند، بعد آب که پیدا شد وضو هم نگرفت. اگر امر اولی مولوی باشه، امر دومی هم مولوی باشه، این آدم باید چند تا عقاب داشته باشه؟ دو تا، چون دو تا امر مولوی را معصیت کرده. در حالی که توی طرح در حالی که هیچ کس اینجا ملتزم به تعدد عقاب نیست، ولی در طرح بحث قدما چی؟ قدما چند تا امر مولوی میگرفتن؟ یه امر مولوی به اون طبیعت میگرفتن، این طبیعت را نیاورده، یه امر مولوی را معصیت کرده، میشه چی؟ یک عقاب. پس ارتکاز، حالا نمیگم اجماع، حتی شاید اجماعی هم باشه، ولی چون من اونقدر تتبع نکردم تو اینجا ادعای اجماع نمی کنم، ولی شاید کسی بگرده به اجماع هم برسه. اما حداقل ارتکاز این است که اگر کسی مأمورون به اضطراری رو انجام نداد، مأمورون به اختیارش هم انجام نداد، نه وضو گرفت نه تیمم کرد، اصلا نماز ظهر نخوند، یا اون اصل عملی را انجام نداد، بعد کشف خلاف هم انجام نداد، نمازه رو نخوند، ارتکاز اینه که یک عقاب داره، در تو طرح بحث قدما درست میشه، چون یه امر مولوی میگرفتن. اما تو طرح بحث متأخرین، یعنی متأخر مثلا شیخ به بعد، درست نمیشه، چون دو تا امر مولوی گرفتن. این یه امتیاز برای طرح بحث قدما. امتیاز دوم، سب کن تمام شه بعد، امتیاز دوم که آقای بروجردی هم در نهایت الاصول گفته، ببینید ما دو جور میتونیم اصول رو بحث کنیم. تکلیفمون باید خودمون روشن کنیم. یه جور اینه که لاحاف بکشیم رو کلمون، همینطوری بحث کنیم. بگیم آقا اگه این باشه چی میشه، اگه اون باشه چی میشه، اگه اون باشه چی میشه، همینطوری فروض مختلف ابوالبقایی بچینیم بره جلو. یه فرض اینه دیگه که ما با این اصول قرار چه کار بکنیم؟ قرار مشکلات فقهیمون رو حل بکنیم. پس نگاه کنیم ببینیم در فقه چه جایی چه جوری گیر کردیم، بر اساس اون گیر بیایم اصول رو بگید بیان بکنیم. که اینو من قبلا هم یه اشاره کردم، یک اصولی فقیه داریم، یک فقیه اصولی داریم. اصولی فقیه اصول رو همینطور بحث میکنه، کاری به فقه نداره، بعد به یه حججی میرسه، بعد که رفت تو فقه تو هر موردی نگاه میکنه کدوم یکی از اون مبانی اینجا کاربرد داره، اون مبانی رو میاد تطبیق میده. این یه مدله. اینجوری ممکنه شما در اصول خیلی چیزا رو بحث کنید، اتخاذ مبنا هم بکنید و هیچ جایی هم در فقه ازش استفاده نشه. یه روی کرده دیگه روی کرده فقیه اصولی است، یعنی کسی که اول میره تو فقه نگاه میکنه کجا تو فقه گیره، ناظر به اون گیرایی که توی فقه داره میاد اصول رو بحث میکنه. این و به نظر ما دومی بهتره، یعنی اصلا ماهیت عالی بودن علم اصول این اقتضا رو داره. که اینا رو من پارسال مثلا تمهیدیشو گفتم که آستاول حسن بود، ما هم قائل بودیم اونجا اول گفتم، حالا مفصلش هم شاید بعدم بگم. خب وقتی که این شد، حالا بیایم اینجا ما در فقه عملا چجوری داریم؟ آیا اون خطابی که میاد اینجور اول میاد یک مأمور به رو با تمام اجزا و شرایط برای ما بیان میکنه، بعد یه خطاب دومی میاد میگه اگه مضطر شدی یا جاهل بودی چیکار بکن، یا این که نه اون خطاب اول میاد یه طبیعت رو میگه، حالا ممکنه یه جز دو جز یه شرط دوتا شرط هم بگه، ولی عمده اجزا و شرایط و کیفیت در خطاب اول گفته نمیشن، یعنی اصلا ناظر به بیان اونها نیست، لذا از اون جد اطلاق هم نداره، مهمل یا مجمله. بعد خطابهای بعدی که میان کیفیت اونها را بیان میکنند. در فقه غالبا چجوره؟ شما بگید. غالبا دومیه، یعنی غالبا این امارات و اصولی که بعد میان تکالیف مستقلی را به نفسها بیان نمی کنند. یه تکلیف مستقل به نفسه گفته شده، اینها میان اون اجزا شرایط شروط موانعی که در اون خطاب اول نسبت به اون خطاب هست بیان میکنن، توضیح میدن، تبیین میکنن. پس یعنی ما در غالب موارد با یک امر مولوی روبرو هستیم و خطابهای متعددی که ناظر به اون امر بگید مولوی هستند، با اون تکلیف مستقل هستند، ناظر نه به این معنا که این نظر به وجود واقعی داشته باشند، وظیفه عبد رو در اون ظرف مشخص میکنن، در ظرف سفر، در ظرف اضطرار، در ظرف جهل. البته نمیگیم همش اینجوره، همش اینجوری نیست، اکثرش اینجوره. ما مواردی رو هم داریم که نه واقعا هر دو، یعنی همون خطاب اول یک کیفیت هم گفته. مثلا در مسئله غسل میت، من تو دفتر روایتشو دارم، در قضیه غسل میت و تیمم عوض از غسل میت، یه صلوات بفرستید من پیداش کنم. بله، در قضیه غسل میت و تیمم عوض از غسل میت، ما در روایتی که میاد برای مأمورون به اول همونجا کلمه یغسل رو داره، پیداش کردم. ببینید روایت اینطوری میگه اغسل کل الموتا، این امر اول ماست، اغسل کل الموتا الغریق و ما اکل السبع و کل شیء الا ما قتل بین الصفین. اون ما قتل بین الصفین هم فإن کان بهی رمقان غسل و الا فلا، یعنی اگر از میدان جنگ که منش بیرون رمقی داشته باشه بازم غسل میخواد، اما اگر همون جا در معرکه فوت کرد رمقی دیگه نداشت فلا غسل میخواد. الان تو خطاب اول خود غسل اومده، بعد برای تیمم و از غسل این عبارت جواهره لو خیف جواهر اون اولی که روایت خوندم تهذیب جلد اول اینجا نوشتم صفحه 33 یا 330 نمیدونم صفر داره نداره، کافی هم جلد 3 صفحه 213. اما در جواهر جلد 4 صفحه 602 میگه لو خیف من تغسیل المیت لتناسل جلده، میترسیم بشیمش اصلا متلاشی بشه، کل محترق و المجدور، اینجا یتیمم به تراب تیممش میدن، یتیمم به تراب چرا؟ بلا خلاف اجده بین رؤساء الاصحاب بل علیه اجمال العلماء. تو این مثال مأمور به اول ما تو خودش غسل بود، مأمور به دوم ما که اومد تیمم گفت دیگه تیمم ناظر به کیفیت غسل بگید نیست، خود تیمم میشه یک تکلیف مستقل به نفسه. اینا رو هم داریم ولی تعداد اینها بگید کمه. یا مثلا کسی شک کنه در وجوب نماز جمعه، مثال آقای بروجی، بعد استصحاب وجوب نماز جمعه کنه، خب این خودش میشه تکلیف به نفسه. و جالبه بدونید قدما توی این قسم دوم قائل به اجزا نبودن و اصلا این قسم دوم که تعدادش هم کمتره که تکلیف به نفسه ای داره، اینها رو خارج از محل نزاع در اجزا میدونستن. بحث اجزا رو تو اون قسم اول که قائل به مواردم هست مطرح میکردن که یه خطاب مستقل به نفسه داشتیم، بقیه ناظر به اون خطاب اول بودن، اینجوری طرح میکردن. در نتیجه ما اگر با طرح بحث قدما پیش بریم، خدمت شما عرض شود، هم با ارتکاز سازگاره چون مشکل چی رو نداریم؟ تعدد عقاب رو نداریم و هم عملا در فقه بیشتر به درد ما میخوره چون غالب موارد اینطوری هن. مثلا میگه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا مثلا کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسفل. در مقام بیان این نیست که مثلا فرض کنید چه میدانم مثلا چه میدانم سر به زیر آب کردن عمدی چی این فروع مختلف رو نمیخواد بیان کنه. در مقام اون خطاب های بعدی میان اینها رو تبیین میکنه. تو نمازش هم همینطوره که از هر مثال زدم، اکثر جا همینه. بنابراین ما طرح بحث قدوا رو بیشتر میپسندیم و اون رو درست میدونیم به این دو جهتی که گفتیم و در این مسئله با آخوند مخالفیم، حق رو میدیم به آیه بروجردی که آیه بروجردی هم اینو گفته. خواستید مطالعه بکنید کتاب نهایت الاصول آیه بروجردی رو تو همین بحث مطالعه کنید، هم اول بحث مأمورون به اضطراری به جای اختیاری ایشون رو گفته، هم بحث مأمورون به ظاهری به جای واقعی. البته آیه بروجردی بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو هم همین جا مطرح کرده، ما چون به ترتیب کفایه بحث میکنیم اینا رو اینجا بحث نمیکنیم، میذاریم اول امارات. آیه قانی هم همینطور، اونجا که رسیدیم به جمع حکم ظاهری و واقعی بحث میکنیم. آیه بروجردی اینجا آورده جمع آخوند در حاشیه رسائل، جمع آخوند در خود کفایه، بعد تفاوت این دوتا، امکان جمعشون، اینا رو ما کار نداریم. ولی بعد از این که اینا تمام میشه خود این قضیه طرح مسئله رو ایشون داره، همین یعنی اون جایی که میاد عبارت کفایه رو عیناً میاره بعد میگه طرح مسئله اینا اینجوری بوده و اینطور بوده، اونا رو بخونید، ما با حرفای ایشون موافقیم. این تا اینجا. نه به این سادگی نمیرسه، ظهور بدوی اینه. اما در ادامه برای اینکه بخواد به اجزا برسه دو راه داره، یکی باید ارتکاز عرفی رو بحث کنه که حالا بعد بحث میکنه میگه اجزا، و بعد نبود مانع عقلی به نام تصویب که حالا این رو بحث خواهیم کرد. الان فعلا گفتم در کفایه طرح مسئله به این نحوه، عمده فقهای بعد از کفایه هم همین جور طرح مسئله کردن، قبل کفای شیخ هم اینجوری طرح مسئله کرده، ولی اکثریت قدما طرح مسئله دیگری دارن. آیه بروجردی هم همون طرح مسئله رو میگه و اون طرح مسئله بهتره، اما با طرح مسئله هنوز کار تمام نیست، بحثای بعدی داره. بدون به خاطر اینکه شما تو طرح بحث آخون میگه اونی که زو ملاک بوده عمل تام الاجزاء و شرائط بوده که شما آن را بگو نیاورده، یه چیز دیگه آوردی. تو این طرح بحث ذهن اول میره به عدم الاجزاء، چون اونی که قرار بوده بیاری و زو ملاک بوده بگید نیاوردی، اصلا کشف خلاف توش. ولی تو مدل طرح بحث قدما که آیه بروجردی هم قائله، کشف خلاف نیست، ارتفاع موضوعه. یعنی این نیست که شما اون موقع اشتباه انجام دادی فقط چون نمیدونستی معذور بودی، یا اونی که بعد میآوردی نیاوردی فقط چون مضطر بودی معذور بودی. همین الان هم میگوییم وظیفه شما در اون ظرف همونی بوده که انجام بگو دادی. این تفاوت. نه اونجا هم هست.
اون موضوع عوض شده و اصلا ملاک.
حالا اینا بحثات بعدیه که حالا بعد بریم ما به اجزا میرسیم یا عدم الاجزا. الان رو طرح مسئله است. نحوه طرح بحث اجزا چگونه باید باشد؟ الان رو این داریم بحث می‌کنیم. و الا رو هر دو طرح بحث هم اجزا ممکنه عدم الاجزا. منتها اون سنگینی بحث تو مدل طرح بحث آخود میره به سمت عدم الاجزا، تو اون ور ذهن میره به سمت اجزا، به معنی که وظیفه‌شو انجام بده. اما تمام نمیشه کار، بحث داره. الان خود ما که مثلا داریم بحث میکنیم با اینکه مدل طرح بحث های بروجردی رو قائلیم، ولی در نهایت قائل به اجزا مطلق های بروجردی نیستیم، چون مانع عقلی رو قائلیم. حالا بحثاش بعد میاد. دو تا امر مولوی، چون اینا امر مولوی مخالفتش میشه معصیت امر مولوی، معصیت امر مولوی میشه استحقاق عقاب. این یک. بعد اونجایی که یک ملاک داره و هر دو اون ملاک رو تامین میکنن که بهش میگن تسویه در ملاک، این اثباتن دلیل میخواد. لذا اگر شما دلیل اثباتی نداشته باشی، اصل اولیه بر تسویه در ملاک نیست. اینا رو گفتم پارسال، چون اگه تسویه در ملاک بود تخییر میشد نه طولیت. روشنه؟ خب بریم ادامه کفایه. بله ما اطلاق نمیگیریم، نه کلا نده. آقا این حرف چیه میزنی؟ گوش بگیر من خودم اینجا هستم حرفو میزنم. اطلاق و تعقید امر حیثیه. خب از اون جهتی که در مقام بیانه اطلاق داره، از اون جهتی که در مقام بیان بگو نیست دیگه اطلاق نداره. اینو همه تون هم میدونید بهتر از من. شب کلوم ما امسکنه مثال معروفشه که چون از جهت طهارت و نجاست موضع گزیده شده در مقام بیان نیست اطلاق نداره، ولی از جهت جواز اکل چون در مقام بگید بیان اطلاق داره. حالا آیه مثلا همین اقم الصلات، همین مثالی که گفتم لدلوک شمس الى غسق الليل، این نسبت به اصل تشریع نماز و نسبت به این که این نماز ظهر در چه ظرف زمانی باید انجام بشه بین دلوک شمس تا غسق الليل، از این دو جهت در مقام بگو بیانه، از این دو جهت اطلاق داره. اما نسبت به سایر جهات مثل قضیه اضطرار و اختیار، مسافر و حاضر، علم و جهل به اجزا در مقام بیان بگو نیست، لذا اطلاق هم نداره. و این حرف جدیدی هم نیست، آیه بروجردی هم دقیقا همینو میگه. میگه خطاب اون امر مولوی اول که به طبیعت تعلق گرفته، او دیگه اطلاق نداره نسبت به همه اجزا و شرایط، بلکه نسبت به بسیاری از اجزا و شرایط و موانع مجمل یا مهمله، چون اصلا در مقام بیان اونها نیست که بخواد اطلاق داشته باشه. روشنه چی میگم؟ پس حرف ما رو درست بگید، نه ما میگیم هیچ جا اطلاق نیست، نه میگیم همه جا اطلاق. ولی بله این نکته درسته، خیلی از اطلاقایی که بقیه میگیرن ما اون اطلاقا رو نمیپذیریم، تعداد اطلاقاتمون میاد پایین، چون اینطوری که میگیم خود به خود مقام بیان رو که میگیم حیثیش میکنیم کمتر میشه، همین. اما نه اینکه دیگه اطلاق نداریم. این جمله جمله درست است. اوامر بعدی همه ارشادن به کیفیت مأمورون به، البته همه جا نه، در اکثر موارد، یعنی در اکثر موارد یه امر مولوی داریم به اون طبیعت، بقیه دیگه تکالیف مستقل بگید نیستن، تکالیف به نفسا نیستن، مولوی نیستن، ارشاد به اجزا، شروط و موانع اون طبیعتن. که تو میخوای نماز ظهر بخونی، مثلا اگر مسافر بودی چگونه بخون، اگر حاضر بودی چگونه بخون، اگر عاجز بودی چگونه بخون، اگر قادر بودی چگونه بخون، اگر جاهل بودی چگونه بخون، اگر عالم بودی چگونه بخون. ارشاد به کیفیت میشه، درست شد؟ غالب اینطوره. بله مواردی هم داریم که اون دومی هم مولوی میشه، ارشادی نمیشه، یعنی اونم تکلیف مستقل میگه، ولی تعداد اینها کمه و اینا از محل بحث اجزا به تصریح قدما خارجن. یعنی همون قدما هم که غالبا اجزا مطلقایی بودن، اینها رو غالب اجزا نبودند. روشنه؟ اینا رو آیه بروجردی هم داره، نهایت الاصول هم بخونید، حرف جدید نیست، ولو خلاف حرف اکثریت. یکم کفایه بگم دوباره، نه اشکال ما کجا بود؟ ما نگفتیم از اون جد که در مقام بیان نیست، ما میگیم کسی اصل نماز نخواند، بالاخره خطاب اولم در مورد نماز از یه جهاتی در مقام بیان بود دیگه، از یه جهاتیش بود، این اصل نماز نخوند. نقضه های بروجه، اینم من از آیه بروجردی خوندم البته، ولی یادم نیست کجاش خوندم، دقیق یادم نیست، ولی اون اشکال دوم رو آیه بروجردی همینجا میگه تو ظاهری واقعی، که عملا در فقه غالب موارد اینجوریه. اینم من از آیه بروجردی خوندم، اشکال آیه بروجردی کسی اصلا نماز نخون، خطاب اول شما از یه جهاتی در مقام بیان نیست، مثل اجزا و شروط و موانع که بعدی میاد اون رو تبیین میکنه، اما از یه جهاتی هم هست، مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل نسبت به اصل تشریع نماز در طبیعت و نسبت به زمان این نماز که بین دلوک تا غسق لیل باشه، این در مقام بیانه، از این جد که در مقام بیان ظهور داره. حالا طرف اصلا نماز نخوند، شما اون موقع باید بگید که تعدد اقام، اشکال اینه، نه اینکه اون حیثی رو که خطاب اول در مقام بیان نبود مخالفت کرد. خوب حرفی زد. حالا صوت آیه قائنی هم گوش بدید، آیه قائنی و آیه شهیدی جفتشون کلام های بروجردی رو به صورت یه اشاره میارن، حالا تو دوره قبلشون، و بعد یکی از اشکالایی که کردن همینه، که با این تبیینی که از آیه بروجردی عرض کردم دیگه این اشکال وارد نیست، چون این آیه بروجردی نمیخوام بگن اولی از هیچ جهت در مقام بیان نیست که بعد شما اشکال تعدد اقام رو جواب بدید که به این صورت که خب در مقام بیان که نبوده اهمال داشته. خطاب اول از یه جهاتی هست، خطابای بعدی هم جهات دیگه رو پر میکنن. ما کسی رو فرض میکنیم که اصلا اون طبیعت رو انجام نداد، چه از اون جهاتی که خطاب اول بیان میکرد، چه از جهاتی که خطاب دوم بیان میکرد. اگر بخوان جفتشون مولوی باشن، میشه عصیان دو امر مولوی، میشه تعدد اقام، روش فکر کن. خب مرحوم آخوند در کفایه، حالا دیگه بعد مرسای شمالی خواستیم اونجا دیگه میتونیم بحث کنیم، مرحوم آخوند در کفایه بعد از اینکه مسئله امر ظاهری به جای واقعی رو مطرح میکنه، مختار خودش رو میذاره تفصیل. آخوند دو تا تفصیل میده، یه تفصیل اول بحث اجزائه، یه تفصیل آخر بحث اجزائه. یه تفصیل داره بین حکم با موضوع و متعلق که آخر بحث اجزا تصریح میکنه، که اگر اماره و اصل راجع به خود حکم بودن، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه، عدم الاجزا مطلقا، و اگر راجع به موضوع و متعلق بودن، اینجا تفصیل میده بین اماره و اصل عملی. در امارش میگه عدم الاجزا، در اصل عملیش میگه اجزا. پس دقت کنید توی نظریه مختار آخوند دو تفصیل هست نه یه تفصیل. آخوند نمیگه همیشه موضوعات چیز، همیشه اصل عملی مجزی، همیشه امارات غیر مجزی، نه. اینو در خصوص متعلقات و موضوعات میگه و الا تصریح داره در کفایه که اگر اماره یا همون اصل عملی در خود حکم میان مختارش عدم ال، بگید اجزا. این راجع مدعای آخوند. روشنه تا اینجا؟ خب چرا این تفسیر رو میده؟ میگه اگر اماره و اصل عملی بودند مولای حکم میگفته، شما هم اون حکم رو در خود حکم بودن، حکمی داشته، شما اون حکم رو نیاوردی. مثلا مولا نماز ظهر رو در زمان غیبت واجب کرده، شما استصحاب وجوب نماز جمعه کردی، رفتی نماز جمعه خوندی، نماز ظهر نخوندی. خب معتیون به، مأمورون به، بگید نبوده و مأمورون به رو اصلا انجام بگو ندادی، در نتیجه میشه عدم الاجزا. در اونجایی که اماره و اصل راجع به حکم باشن هیچ حکومتی مطرح نیست، عدم الاجزا. اما اگه اماره و اصل راجع به موضوع یا متعلق باشن، مثلا در مورد اینکه جلسه استراحت بیارم یا نه، در مورد اینکه طهارت لباس داشته باشم یا نه، در مورد اینکه سوره را بخوانم یا نه، حالا چه به نحو شبهه حکمیه چه به نحو شبهه موضوعیه، آخوند بین اماره و اصل فرق میذاره. چون اماره قرار بود کاشف از واقع بشه و وقتی که غلط در آمد معلوم شد شما به واقع بگید نرسیدید، پس بازم معتیون به، مأمورون به نبوده و مأمورون به رو شما نیاوردید، میشه عدم الاجزا. این تو امارات. ولی در اصول عملیه شرعیهی که در مورد متعلق و موضوع باشند قائل به اجزا میشه. چرا؟ چون میگه اصول عملیه رو شارع جعل کرده. برای چی جعل کرده؟ طهارت رو برای چی آورده؟ قاعده طهارت رو، واقع رو که نمیخواسته به شما بگه. این جعل قاعده طهارت معنا و مفهومی نداره مگر اینکه اونی که مثلا در نماز شرط خصوص طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی رو زارید. در امارات اینو نمیگه چون جعل اماره برای رسیدن به همون طهارت بگید واقعیه بوده، در نتیجه دلیل نمیشه که شارع اومده اینجا توسعه داده. این میخواسته واقع رو به تو بگه، تو هم به واقع نرسیدی. ولی اصل عملی رو که جعل نکرده بوده برای اینکه به واقع بگید برسی. پس بنابراین وقتی اصل عملی رو میاره معنا و مفهومش اینه که غیر از اون طهارت واقعیه‌ای که در واقع و نفس الامر هست یه طهارت دیگه‌ای هم وجود داره که مدلول اصل عملی است. لذا وقتی شما با استصحاب طهارت لباس وارد نماز شدی و نماز تمام شد و بعد کشف خلاف کردی، در حقیقت کشف نکرده ای که تو مأمورون به مولا را نیاورده ای. چون مأمورون به مولا خصوص طهارت واقعیه بگید نبوده، اعم بوده از طهارت واقعی و ظاهریه. به همین جد الان میفهمی که نمازی که تو قبلا خونده بودی با طهارت ظاهریه بود، در نتیجه معتیون به تو فردی از افراد مأمورون به بود، چون مأمورون به اهم بود و لذا عملی که انجام دادی مجزیست. غایت الامر برای نمازهای بعدی باید وضو بگیری، چون طهارت واقعی که نداری، طهارت ظاهری هم دیگه الان موضوع بگید نداره، لذا برای نمازهای بعدی باید وضو بگیری. ولی نسبت به نماز قبلی طهارت واقعی فهمیدی نداشتی، ولی طهارت ظاهری که داشتی و اونی که شرط بود اعم بود از طهارت واقعیه و ظاهریه، لذا معتیون به مطابق با معمورون به بود و مجزی بود. اینم دلیل آخوند. راجب نقد این دلیل و نکته های این دلیل انشالله فردا اینا رو ادامه میدیم، کامل میکنیم. آخوند که تموم شد میریم سراغ آقای بروجردی. آقای بروجردی رو بحث خواهیم کرد. برای امروز متن کفایه رو مراجعه کنید، ببینید اون طرح مسئله‌ای که من گفتم در کفایه هست، شما هم همین طرح مسئله رو میفهمید یا نه. دوم مختار آخوند رو در کفایه مراجعه کنید. سوم دلیل آخوند در کفایه رو که حالا نقدشمون برای فردا، و بعد طرح مسئله قدما رو که آقای بروجردی مطرح کرده و مزیتی که به طرح مسئله قدما داده. پس خلاصه این شد، یه طرح مسئله بگید آخوند داشت که قبل از آخوندم شیخ داشته و بعد آخوندم اکثریت دارن، یه طرح مسئله قدما داشتن و بعد از آخوندم آقای بروجردی داشت، و ما قائل شدیم که طرح مسئله آقای بروجردی بهتره به دو دلیل. این از این مطلب. بعد مدعای آخوند دو تفصیل بود، یه تفصیل بین احکام با موضوع متعلق و در موضوع متعلق بین اماره و اصل، و دلیلش در خود حکم معتیون به مأمورون به نبود و مأمورون به را نیاورده بودی. در اماره هم همینطور معتیون به مأمورون به نبود و مأمورون به را نیاورده بودی، ولی در موضوع متعلقی که تو اصول میاد مأمورون به را آورده بودی، چون مأمورون به اعم بود. ادامه کلام فردا. والحمدلله رب العالمین. به خاطر اینکه اونجا در موضوع اگه قائل بخواید فردا توضیح میدم، در موضوع اگه قائل به حکومت نشه لغو میشه اصلا. ولی ببین اگر مولا فقط طهارت واقعی رو میخواد، قاعده طهارت پس به چه درد میخوره؟ طهارت واقعی رو که من نمیده، طهارت ظاهری هم که جایی به درد بگو نمیخوره، پس اصلا این چیز بیخودی میشه.
معذریتش کافی نیست؟
نه، معذریت وقتی به درد میخوره که اون، چون خود طهارت که تکلیف نداره که معذریت بیاد، تکلیف رو نماز رفته، معذریت باید حساب نماز بیاد، اون موقع باید شرط اون نماز توسعه داشته باشه. یعنی اگر طهارت ظاهری هیچ جا در شریعت به درد بگو
نخوره،
این قاعده طهارت لغو میشه. قاعده طهارت مثل استثناء وجوب نماز جمعه نیست. تو استثناء وجوب نماز جمعه میگه آقا معذور بود، طهارت که خودش مکلف به نبود که الان معذوریت بیاره. اما در امارات چون ناظر به واقع بودن، اگه جعلی هم انجام نده، توسعی هم انجام نده، لغو میشه. همچنان که در استصحاب یا اماره خود حکمم اگر جعلی انجام نده باز لغو نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون حکم رو داشته بیان میکرده، لغویتی پدید نمیاد. اینو فردا بیشتر بحث میکنیم، چون آیه خویی و اکثریت معتقدن تفصیل آخون اکثریت رو میگن به خاطر مسلکش در حجیت بوده، چون در اصول قائل به جعل حکم مواصل بوده اجزا داده، در امارات قائل به تعذیر و تنجیز بوده عدم الاجزا داده، بعد رو همین مبنا ایروانی به آخون اشکال کرده که چرا در خود حکم تفصیل رو نمیگی، اونجا هم باید دیدن. بعد گفتن احتمالا ریشش تصویب بوده اینجوری حدثن، ولی کن ما به نظر اون میاد نه این نیستش. حالا فردا توضیح میدم. این در خود حکم با لغویتی روبرو نمیشده، در موضوع متعلق هم در امارات با لغویتی روبرو نمیشده، اما در موضوع متعلق اگر توسعه نمیداده لغویت میدیده. این برای اینکه از این لغویت در بیاد توسعه رو قائل شده که میگه این طهارت ظاهری لغو نیست، یه جا به درد
خورد. حکومتش رو با لغویت،
اینو علت آقای احمد شارودی قائل بود نسبت به نقد آقای احمد شارودی بود با آقای خویی دا که فردا این رو توضیح میده.
اساسا اصطلاحا نمیشه بهش گفت حکومت، چون این
حکومت ناشی از حکومت قهریه، نه حکومت شارودی. فردا میگم
اصلا این تعدد امر مولوی رو به من تعدد اقام میرسونه.
بله، چون ملاک در استحقاق اقام، ملاک در استحقاق اقام مخالفت با مولاست، اسیان مولاست. پس باید امر امر مولوی باشه یا نهی نهی مولوی باشه که به ما و مولا گفته شده باشه و بعد با اون چه که به ما و مولا گفته شده باشه شما مخالفت کرده باشه. این میشه استباه. خلق الله فرق نمی کنه. میگم هر دو رو ترک کرد. ببین یه وقت در طول همان شما اولی رو انجام میدید دومی موضوع پیدا نمیکنه، یا در طول همان دومی رو انجام میدید دومی ساقط میشه، بعد که کشف خلاف شد اولی رو باید بری انجام بدید، ندادی یه عقاب داری. اما وقتی شما هر دو رو ترک کردید، مثل ترتب چجوره، امر به اهم بعد امر به مهم، اگر کسی هم اهم رو ترک کرد هم مهم را، بنابر صحت ترتب باید قائل به تعدد عقاب بشید. اما در طول هم ترتب، ترتب مگه طولی نیست؟ در ترتب مگه طولی نیست؟ و اول امر میکنه به هم.
ازاله نجاست در طول نماز؟
بله، چون ازاله نجاست فوریه، در نماز وقت داره. ازا اول بگیم ازل نجاسه، بعد انتوری در اسیان الامر بل ازاله فسله. حالا اگر کسی ازاله نجاست نکرد نمازم نخون، باید دوتا اقام بشه، چون دوتا امر مولوی رو اسیان کرد.
شما که
میاد ارشادی میکنی
خود این
ایزوش، نه دیگه ارشادی که
اقام
نداره،
خب
اقام
نداره،
یه اقام
نداره،
مصلحت نداره، مصلحت میاد بیشتر، چون ارشاده داره، میگه اون طبیعتی که مولا بهش امر کرد او وقتی مطلوب مولاست، وقتی ظلمسله هست که با این شرط بیایی دیره میاد نیست، دوباره یه مصلحت بیشتر نیست، دوتا
نمیشه
در مرشانه هی
مولوی طریقی ما داریم
مولوی اگر... نه حالا این بحث جدا باید بشه، صف کن که طریقی قسیم مولوی و ارشادیه یا قسمی از مولوی که ما بگیم قسیمه، بحثش باید بگیم.
نه میخوام بگم اگر اینجا طریقی بگیریم
مولوی نیست که اون مولوی مخالفت میاره، اگر هم شما ما که میگیم طریق مولوی نیست،
اون حکم واقع رو آجا ما داریم
چیزی میدونم، حکم واقع به ما و مولا باید باشه تفاهمشه، اونجا اگر اقاوی هم باشه مال زد طریقه نه مال طریق.
بله دیگه،
چون زد طریق مولوی، این که مولوی نیست، این راهی برای رسیدن به مطلوب مولاست. خلق الله الجنة لمن عطا اخو ولو کان عبد الحبشی و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا مرشیا. ملاک در استحقاق سیدا مرشیا،
نه دیدم من
بله هم مرشیا بله هم مرشیا، ملاک در استحقاق اقاب چیه؟ معصیت بود، هم که مولوی شد میشه مطلوب مولا، نافرمانی کردی میشه اقاب، دو تا امر مولوی میشه دو اقاب، ولو طولی باشه.